رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من جماعت دعوت می کنم با این بخش از خبرها همراه باشید. رئیس سازمان صدا و سیما گفت همانند دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی، همه ظرفیت‌های رسانه ملی در اختیار نامزدهای راه‌یافته به دور دوم انتخابات قرار خواهد گرفت. آقای جبلی افزود تلاش می‌کنیم در 21 حوزه که انتخابات به دور دوم کشیده شده مناظره میان نامزدها برگزار شود.
بنابر اینه که بسته‌های تصویری معرفی نامزدهای محترم تهیه بشه مجدداً و همچنین تلاش بر اینه که در تمام حوزه‌های انتخابیه مناظره بین نامزدهای محترم برگزار بشه در مورد موضوعاتی که ازشون در مناظره ها سوال خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد پخش این مناظره ها از شبکه‌های استانی خواهد بود و به صورت ضبطی. امیدواریم که انشالله از دور دوم انتخابات هم مردم عزیز ما به خوبی بتونن از امکانات رسانه ملی بهره‌مند بشن در آشنا شدن با نظرات، دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای محترم انتخابات مجلس.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه هفتمین اجلاس وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از ثبت برنامه سلامت خانواده به نام ایران خبر داد. دکتر عین‌اللهی افسود
منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی که مسئول منطقه اروپا رسما اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران برنامه سلامت خانواده، که این ما خانواده رو به عنوان یک محور اساسی در سلامت جامعه در نظر گرفتیم، این یک برنامه ابتکاری و یک برنامه بسیار خوبی هستش.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت میگوید راهنماهای بالینی باید به روز رسانی و بازنگری شوند. آقای ناصحی گفت 50% راهنماهای بالینی موجود قابلیت پوشش بیمه‌ای ندارند.
که اجرایی نمیشه، یعنی 1340 تایی که وزارت بهداشت میگه چه تعداد هستش که قابلیت اجرایی نداره؟
شاید ما الان حدود 600 تا رو داریم تو سامانه هامون، داریم کاراش انجام میدیم. بخشی از اونها که نیاز از کامل بشه، یه بخشی رو چون هم دارویش باید باشه هم بحثای دیگه باشه تغییر کنه نسبت به سالای ابلاغی اول با توجه به تغییراتی که در عزت علمی در گایدلاین ها یا راهنمای بالینی ایجاد شده، اونها هم باید اعمال بشه که ما بتونیم مخصوصا با الکترونیک شدن سامانه ها اونها رو اجرایی کنیم.
متخصصان یک مجموعه فناور موفق شدن روکش های سرامیکی مورد نیاز حوزه دندان پزشکی را تولید کنند. این محصول با 1/3 قیمت نمونه مشابه وارداتی عرضه می شود.
چند ماه قبل گزارشی از تولید کاشتینه یا ایمپلنت دندانی در یک شرکت دانش بنیان تهیه کردیم. کاشتینه یا ایمپلنت ریشه های مصنوعی دندان است. این بار به پژوهشگاه مواد و انرژی آمدیم تا با گروه فناوری آشنا بشیم که بر روی تاج دندان که روی کاشتینه قرار میگیرد کار میکنند. ابراهیم ملکی مدیر عامل:
قبل از این محصول از روکش های فلزی یا به اصطلاح PFM استفاده میشد که به دلیل خواص مکانیکی، استحکام، سازگاری و زیبایی بالاتر و بیشتری که محصولات سرامیکی داره، در حال حاضر از این محصول استفاده میشه.
محمد ملکی رئیس هیئت مدیره:
بلنک زیرکنیای دندانی از اونجایی که حدود 7-8 ساله که در دنیا دیگه جای بقیه رقبای خودشو گرفته، در حال حاضر حدود 35 وارد کننده رسمی داره، یعنی ثبت شده داخل سیستم اداره کل تجهیزات پزشکی، و ما در حال حاضر تنها تولید کننده این قطعه در داخل کشور هستیم. این قطعه طبق گزارش های وزارت بهداشت تا سالیانه حدود 1-2 میلیون یورو واردات رسمی داره.
تحقیق و توسعه برای رسیدن به ارزش افزوده‌ای که علاوه بر برآورده ساختن نیاز داخل از خروج ارز جلوگیری می‌کنند. محمد ملکی رئیس هیئت مدیره:
چون مواد اولیه 30-40% از سهم ارزش ریالی این قطعه رو داره و حدود 60-70% ما داخل کشور هم ارزش افزوده به وجود میاریم، همین که کارگر رو نیروی ایرانی میتونه کار کنه.
محمد حسین ملکی، کارشناس تولید:
این ماده به علت سرامیکی بودن سختی بالایی داره و در نتیجه دارای خاصیت ماشینکاری پایینی. ما با استفاده از عملیات حرارتی تونستیم این خاصیت رو به این محصول ببخشیم.
کاربرد این محصول تنها در کاشتینه نیست. ابراهیم ملکی، مدیر عامل:
در لابراتوارهای دندانسازی برای ساخت تاچ‌های دندان‌های آسیب دیده و روکش ایمپلنت‌های دندانی استفاده میشه.
این محصول گواهی‌های مورد نیاز برای ساخت را دریافت کرده است. محمد ملکی، رئیس هیئت مدیره:
در حال حاضر قیمتی که برای این محصول ما گذاشتیم نسبت به نمونه‌های اروپاییش که حدوداً میشه گفت بعضاً تا یک سوم قیمت نمونه‌های اروپاییشه.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با مرکز رشد و فناوری پژوهشگاه انرژی و مواد تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
آمادگی وزارت بهداشت برای پیشگیری از کمبود پزشک متخصص در تعطیلات نوروز. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت فعالیت بیش از 16,000 داروخانه در سراسر کشور و آماده باشه 100% اورژانس بیمارستان‌ها بخشی از طرح سلامت نوروزی وزارت بهداشت خواهد بود.
شهریار ما داریم میام، شهریار که اصلا نیست، زیر دو سال هم مطلقا نگاه نمی کنم، باید ببرم بیمارستان کودکان که یکی تو کرجه.
ابتدای امسال جای برخی پزشکان متخصص در مراکز درمانی خالی بود.
الان 3 روز تو صفیم که اینجا بره تو آی سی یو، بچه عفونت خونش رفته، نه تو آی سی یو الان جا هست که بره، نه پزشک متخصص هست که بهش برسه، همینجوری موندیم. داخلم که اصلا
که متخصص نیست، کی جاش انجام میده کارا رو؟
فقط انترن و رزیدنت هن اینجا.
یه دونه متخصص داره، کلن بچه های عفونی با اون یکی ها قاطیه.
موضوعی که موجب شد معاون آموزش وزارت بهداشت برای پیگیری به مراکز درمانی سر بزنه. ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت:
دستیاران ما، دستیاران تخصصی ما و همچنین اساتید ما باید حضور داشته باشند. حضورشون به چه صورت هست؟ حضور مؤثر دارن یا نه؟ لیست کشیکای اورژانس میشه به من بدین؟
حالا در سال جاری چند روز باقی مانده تا تعطیلات نوروز 1403، وزارت بهداشت در تلاشه تا شرایط رو به گونه‌ای رقم بزنه تا کمبود متخصصان مجدد رخ نده. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
هیچ بیمارستان از متخصص خالی نمیشه، بخشنامه شده، ولی به شکل در واقع تقسیم کاری که انجام میدن حتما متخصص در همه رشته‌ها در بیمارستان حضور داره.
برنامه ریزی به گونه ای شده که علاوه بر حضور متخصصان، تمام بخش‌های ارائه دهنده خدمات درمانی آمادگی کافی داشته باشن. پدرام پاکاین، سخنگوی وزارت بهداشت:
در 67 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور کمیته های سلامت نوروزی زیر نظر ستاد سلامت نوروزی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت خودشون رو از هفته گذشته آغاز کردن.
همچنین برای دسترسی بیماران در تعطیلات نوروز به داروخانه ها هم برنامه ریزی کامل شده. جعفر میعادفر، رئیس اورژانس کشور:
حتما داروخانه شبان روزی در هر شهر وجود داره و تأکیدم شده و در برنامه شیفتی که از به اصطلاح شبکه‌های بهداشت گرفته میشه این کار انجام میشه، اما در کل از حوزه سلامت در همه ابعاد مردم اگر نارضایتی دارن یا شکایتی دارن شماره 190 میتونن تماس بگیرن، قطعا یه کد رهگیری به اونا داده میشه، در عرض 24 ساعت حتما پاسخ مناسب به اونا داده میشه.
محققان پوشش نانویی فوق سیاهی ساختند که موجب تقویت عملکرد تلسکوپ‌های فضایی و تجهیزات نوری می‌شود. محققان دو دانشگاه در چین این پوشش نانویی نازک را از رسوب لایه اتمی شامل یک لایه جاذب و لایه برای ایجاد ساختار ضد انعکاس ساختند که می‌تواند نور سرگردان را کاهش دهد، تصاویر را بهبود بخشد و عملکرد را افزایش دهد. این پوشش برای تقویت تلسکوپ‌هایی که در خلا کار می‌کنند یا تجهیزات نوری که در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند کاربرد دارد. عرضه گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار افزایش یافت. به گفته یه مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، عرضه گوشت تا به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. شب خوش و خدا نگهدار.
طاقت آینمه، طاقت موندن ندارم، پرنده ای تو سینمه، طرح آسمون صاف تو خلوت آینمه، دلم میخواد که پر کنم روزای بی بهانم و نقش ستاره بزنم شبای بی ترانم و خدا کنه که پلک من به روشنایی وا بشه، پنجره های زندگیم به آشنایی وا بشه، خدا کنه که پلک من به روشنایی وا بشه، پنجره های زندگیم به آشنایی وا بشه.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دیوار
به نام خداوندی که همین نزدیکی است. دوستان خوبم، سلام و عرض ادب و احترام و عشق و ارادت من رو یک جا پذیرا باشید. تقریبا در آستانه سال جدید هستیم و این امید و امیدواری برای من و همکارانم وجود داره که انشالله شما هموطنهای خوبم در هر کجایی که از این جغرافیای گسترده هستید، حال دلتون و حال جسمتون و حال روانتون خوب باشه. با برنامه دیگری از دیوار شیشه‌ای در کنار شما هستیم. برنامه‌ای که شما صاحبش هستید، برنامه‌ای که با حوزه خیانت‌ها کار می‌کنه، متنش و اسمش اسم بدی، اسم بدرنگیه، ولی کسانی که در حال ساخت این برنامه هستن، کسانی که دارن تلاش میکنن این برنامه رو به بهترین شکل به شما تقدیم بکنن، با این امید این کار رو میکنن که بتونن یک گام حتی کوچیک اما ارزشمند برای شما عزیزانم برداشته باشن. ما میدونیم که این برنامه تونسته جای خودشو نزدیک به 5 سال در ذهن شما عزیزانم به درستی و به شایستگی باز بکنه. از این بابت سپاسگزار لطف خداوندی هستیم که مهر ما و علم ما و ارادت ما رو در دل و جان شما عزیزانمون به ودیعه گذاشت. قصه این برنامه رو میشناسید، یک مهندسی معکوس داره و خب ما از طریق بدی‌ها به خوبی‌ها می‌خوایم برسیم. ما پیرو مسلک لقمان هستیم در این برنامه. ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان. بله، ما از بی‌ادبی اخلاقی بین زوجین در این برنامه یک فضا و فرایندی درست می‌کنیم که در آینده‌ای انشالله خیلی نزدیک بتونیم زندگی با کمترین میزان چالش بین اعضای خانواده داشته باشیم. راه‌های ارتباطی ما 3102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 هست. من مصطفی فروتن، دانش آموخته روانشناسی علوم تربیتی، مجری کارشناس این برنامه، امانتدار گروه تخصصی این برنامه هستم و امیدمون اینه که بتونیم در خدمت شما یک برنامه حرفه‌ای دیگه تقدیم بکنیم. دو تا نکترم بگم و انشالله بریم سر وقت پرونده این جلسه. نکته 1، اولا لطفاً آنچه که در این برنامه میشنوید رو به زندگی خودتون تعمیم ندید. هیچ کدوم از قصه هایی که از عزیزان ما شما میشنوید نمیتونه 100% بیان کننده مغز زندگی شما باشه. پس این یک خواهش اول ما اینه که لطفاً زندگی خودتون رو به آنچه که میشنوید تعمیم ندید و فحوای کلام رو بگیرید. و دو، خاطر شریفتون باشه که هیچ دلیلی برای خیانت وجود ندارد. اگر کسی گفت دیدی این کارو کرده بودی حالا من خیانت کردم، بدونید که یک کلاهبردار رفتاری است. امیدمون اینه که بتونیم انشالله با ارائه محتوای تخصصی در کنار شما عزیزانم به قنای زندگی ایرانیان در سراسر جهان کمک بکنیم. خب عرف این برنامه اینه که ما یه قسمتی از یک فیلم رو میشنویم و بعدتر ورود میکنیم به قصه زندگی.
دوست من رفت دادگاه طلاق بگیره. قاضی ازش پرسید چی میخوای؟ گفت طلاق. گفت چرا؟ معتاده، میزنته، بچه نمیخوای. چرا؟ گفت وقتی تو خونه هست نمیتونم نفس بکشم.
بهش میگفتی پنجره رو باز کنه یه هوایی بخوره، بعدش هم خودشو پرت کنه پایین.
من دوست داشتم و هی واداشم بری، چون تو آدم زندگی من نبودی. الانم میذارم بری چون هنوز آدم نشدی. وقتی هستی اصلا من نمیتونم نفس بکشم.
خدا رو شکر من هنوز آدم نشدم. خدا رو شکر میتونم از این خونه برم.
خب دوستان، شنیدیم قصه دیگری از یک فیلم رو که مشابهش رو در خیلی جای دیگه از زندگیمونم باهاش روبرو بودیم. فیلم ها به صورت هنرمندانه‌ای واگویی کننده آن چیزهایی است که در زندگی واقعی افراد شکل میگیره، توسط هنرمندان پرداخته میشه، آرایش میشه و پیرایش میشه و به ذهن شما و به ذهن ما میرسه. این هم یکی از همون فیلم هاست که خب به هر صورت جای خودش رو داره. یه فایل صوتی برامون رسیده، یه شهروند دیگه ای قصه خودش رو برای ما ارسال کرده که قبل از اینکه پخش بشه میخوام مستحضر باشید. طبق روال برنامه اگر میبینید صدا به صورت غیر متعارفی داره براتون پخش میشه، به خاطر اون رعایت حریم امنه فرستنده هست برای اینکه از صداشون سیانت بشه. بشنویم که قصه این جلسه چیست.
سلام آقای دکتر، وقت بخیر. من لیسانس هستم و اینکه چند وقتی هست اومدم تهران زندگی میکنم. تقریبا 4 ساله که برای دانشگاه اومدم تهران.
خب طبق معمول زیر 5 ثانیه شد باز هم. مگه میشه زیر 5 ثانیه هم باز نکته وجود داشته باشه؟ بله. مصداق بارز این قضیه‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم برمیگرده به شهرها و استانها و مناطق کم برخوردار.
برمیگرده به سبک زندگی، برمیگرده به خیلی از مؤلفه هایی که باعث ایجاد تغییر در کیفیت زندگی افراد میشه. خب این برنامه و محل ضبطش در پایتخت کشور عزیزمون ایران هست و خب به نظر این گونه میرسه که مهمترین و بیشترین میزان، حالا اون شاید اسمشو بگیم، امکانات در تهران مستقر هست. انشالله روزی برسه که واقعا ما بتونیم تمام مناطق کشورمون رو با بالاترین کیفیت ببینیم و هرگز این گونه نباشه که افراد با اقلیم ها و با زیست بوم های مختلف بنا به ضرورت حتی واقعا مجبور باشن که به شهرهای دیگه بیان. ایشون میگه من برای تحصیل از یه شهری اومدم تهران که درس بخونم. همینجا بحث اول من شروع میشه. لطفاً خانواده های عزیز مستحضر باشن. آن گونه که به ما رسیده، مخاطب این برنامه به شکر خداوند از سراسر ایران عزیزمون و همینطور برخی از کشورهای دنیا هست. من مخاطب رو کسانی دارم قرار میدم که به واسطه این که فرزندانشون به شهرهای بزرگتر یا برای کشورهای دیگر میخوان اعزام بشن، یه نکته ای رو بهشون بگم و اونم اینه که واقعا وقتی که ما میخوایم یه همچین وضعیتی رو برای فرزندانمون درست کنیم، از قبلتر نیازمند اینه که یه سری از آماده سازی ها انجام بشه. مسلمه ماجرا که کسی که در همون صاف و سادگی یک شهر کوچیک یا یک استان کوچیک داره زندگی میکنه، وقتی که در این دریای مواج کلان شهرها و کشورهای دیگه قرار میگیره، بدیهی و طبیعیه که داستان قطعا میتونه داستان مهیب و خطرناکی باشه. ما به خاطر اینکه فرزندمون تحصیل کنه مجبوریم که او رو همراهی کنیم به شهر دیگری. این به این معنا نیست دوستان خوبم، خانواده ها رو مخاطب قرار میدم، که بگیم دیدی تو برنامه هم اعلام میکرد فلانی هم میگفتش که تو تهران یا شهرهای دیگه وقتی شما میرین داستان وجود داره و من اجازه نمیدم بریم. بیان بنده چند تا نکته توش داره. یکی این که برای سیاستگزاران و کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن، این مسئولیت رو تشدید میکنه که انشالله بیشتر به فکر مناطق کم برخوردار باشن. تقسیم مناسب و عادلانه امکانات رفاهی و آموزشی و امثال هم در اقصا نقاط کشور یک امر ضروری است. نکته دومی که در عرض این لحظه من مستتر هست برای کسانیه که به عنوان خانواده در کنار فرزندانشون هستن، داشتن ظرفیت ذهنی آزاد و باز که بتونن بچه ها در زمینه های مختلف صحبت بکنن. من پرونده هایی رو داشتم از شهرهای کوچیک و از استانهای دوردست که بچه ها حتی امکان این رو نداشتن که به عنوان مثال بتونن کوچکترین امکاناتی تو خونه داشته باشن و بعد از طرف خانواده ها من می شدن و از اون طرف یک ضرب و یک جا برای قبولی دانشگاه یا چیزای شبیه به این یا حتی برای کار اومدن به شهرهای بزرگ و کلان شهرها و خب به هر صورت در اون طوفان حوادث خب در نوردیده شدن. نکته سوم عرض من در این قسمت هم مربوط به خود فردی است که داره وارد یه همچین مقوله ای میشه. به زبان ساده تر بگم، کسی که میخواد مهاجرت بکنه حتی از شهر خودش به یک شهر بزرگتر، او هم باید بداند که آدم از توی خونش تو فصل زمستون میخواد از تو اتاق بیاد تو حیات یا میخواد از خونه خارج بشه، قطعا یه پیشبینی تمهیدی میکنه که آقا شاید هوا سرد و گرم باشه، من یه استعلامی بکنم ببینم هوا چطوره و من باید چه جور توانایی و مهارت هایی داشته باشم تا بتونم توی اون هوا سرما نخورم، دچار گرمازدگی نشم. پس هر سه حوزه مکلفیم که در حقیقت به این قضیه بپردازیم. آنچه که واقعی است اینه که دنیایی که داریم توی زندگی میکنیم متشکل و مشتمل بر همه نوع تفکره. بسیارند آسیب هایی که متاسفانه بر اساس سودجویی و زیاده خواهی و کجندیشی و خلق غیر اخلاقی افراد برای افرادی که شاید دانش کمتری دارن اتفاق میفته. ادامه بحث رو بشنویم.
و خانوادم هم خانواده خیلی مهربونی هستن. ما 4 تا خواهر برادر هستیم و و پدرم هم کشاورزه، مادرم یه زن مهربون خونه داره، ما همدیگر رو خیلی دوست داریم. من برای قبولی دانشگاه اومدم تهران و شروع کردم درس خوندن، تو خوابگاه بودم، بعد یه خونه جدا گرفتیم با یکی دوتا از دوستام، با هم مجردی زندگی کردیم. خب پیش میاد دیگه، بالاخره تو زندگی خوابگاهی بچه ها درباره همه چی حرف میزنن. منم نه برای شیطونی کردن، بلکه برای این که بتونم برای آینده خودم یه فکری بکنم. خب شهری که ما توی زندگی میکردیم شهر کوچیکی بود و خیلی از اون چیزایی که الان تو تهران من میبینم اونجا وجود نداشت. بعدش بچه خوابگاه صحبت میکردیم دوره هم، اونا از چیزایی که دوست داشتن حرف میزدن، از رویاهامون گفتیم. راستشو بخوای منم دلم میخواست که، چون تنها هم بودم تو تهران، دلم میخواست با کسی آشنا بشم و با هم بتونیم ازدواج کنیم، یه زندگی خودمونی داشته باشیم و اینطوری زندگیمون بره جلو. تا اینکه این فکر دیگه تو ذهن من بود، یه برنامه‌هایی توی اینترنت هست که حالا بر صورت شاید به شما بشناسین، شاید باید بگم یه اسم برنامه‌هایی هست که برنامه‌های دوستیابیه که آدم ها میرن توش اسماشون رو مینویسن، اونایی که دوست دارن رو مینویسن، علاقه مندی هاشون رو مینویسن و این برنامه هم زن ها هستن توش، هم مرد ها هستن توش و هر کسی اونجوری که کسی رو دوست داره پیدا میکنه و با هم جفت و جور میشن دیگه، اینطوری میشه.
خب دوستان عزیزم، قصه پرغصه این دوستمون ظاهرن فکر میکنم مؤلفه هاش در اومد. آنچه که در باب تغییر محل زندگی از شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگ بود، دوستمون به راحتی مطرح کردم و خیلی سلیس و صریح گفتن که چه اتفاقی افتاده بود. اما یه نکته جدید، زندگی مدرن، زندگی حالا دارای پیشرفت و تکنولوژی، آسیب‌هاش هم مدرنه. این یک اصطلاح تخصصی دوستان من. شما تصور بکنید جنگ ها رو، مثلا شاید 500 سال پیش وقتی که کشورها یا افراد میخواستن با هم مبارزه بکنن، جنگ افزارهایی که ازش استفاده میکردن یا ابزارهای جنگی که ازش استفاده میکردن، حالا با تناسب زمان شمشیر بود، سپر بود، تیر و کمان بود، دیگه منجنیق بود، حالا یه ذره عقبتر میتونستن از بیل و کلنگ و داس و از این شنکش ها باشه، جلوتر اومدن خب برصورت همینطور اسلحه های با برد کوتاه اومد جلو و امروز شما میبینین که با فشردن یک دکمه و یک کلیک روی یک صفحه کامپیوتری یومینی یک کشور میره هوا. حالا میخوام اینو بهتون بگم، اگر فیلمو بزنیم بره عقب و روزهای اول، شاید میگن بیش از 1 میلیون سال از حضور انسان روی کره زمین میگذره. قطعا از روزی که انسان روی کره زمین بوده یا هر جای دیگری از جغرافیای کهکشانی، هر نوع موجودی